که بگیم که خیلی انسانتر و به درد بخورترن از مسلمان ها. کلیت این قضیه غلطه. مطلب دوم این که خب ما بیایم برای این که ببینیم که اسلام چیه، مسیحیت چیه، بیایم دوتا آیین رو محتواش بررسی بکنیم، ببینیم که اسلام چی دستور داده. گفته به درد مردم بخورید و به درد مردم نخورید. گفته شما نه تنها انفاق کنید، ایثار کنید، نه تنها مسلمان نکشید که هیچ کس رو نکشید. من قتل نفسن فکأنما قتل الناس جمیعا، یک نفر رو کسی کشته بود همه عالم رو کشته. حرف اسلام دیگه، حرف قرآنه. بیان ببینیم محتوا چیه. آیا تو محتوای قرآن اینه که ما به درد بخور باشیم یا به درد بخور نباشیم؟ بعد بریم سراغ مسیحیت ببینیم اونجا چی پیدا میکنید. به جز دو سه تا دستور عمل غیر قابل اجرا که اونها هم به نفع جامعه نیست، به ضرر جامعه هست. که انسان بخواد به دوز جایزه بده، اینکه به انسان قلدر و زورگو میدان بده که بازم زورگویی بکنه، اگر سیلی به صورت راستش زد بگه سمت چپ هم بده که بزن، اگه خواست قباشو ببره بیا بیا ردا هم ببر. این یعنی دوز پروری، این یعنی متجاوز پروری، این یعنی جامعه رو به فساد کشیدن. یا این که میگه که شما نباید ازدواج کنید، میل جنسی باید نابودش کرد، نتیجهش میشه همین فحشا و فسادی که الان. غیر از این چهار تا از این دستور عمل ها شما چی دارید باید پاسخگوی نیازهای جامعه بشری باشه؟ اونها رو مقایسه کنید با اسلام که میبینید که در تمام زمینه ها احتیاجات انسان رو به عالی ترین شکل پاسخ داده. هیچ نیازی نیست که اسلام بگه من دربارش حرفی ندارم. از این زیاسه خیلی کوچیک مثل غذا خوردن، مثلا دستشوی رفتن، کار خیلی کوچیک، مسواک زدن، نظافت فردی، نظافت اجتماعی، از اینها بگیرید تا مبدأ عالم، مقصد عالم، حکومت و الی آخر. این آیین همه چیز رو پاسخ گفته. از اون طرف بررسی بکنیم ببینیم که آموزه های اسلام منطبق بر فطرت انسانه، چون فطرت انسان جز خوبی هیچی نمیخواد. فطرت انسان یعنی همه خوبی ها، همه زیبایی ها. ببینیم که اسلام منطبق بر فطرت انسانه یا مسیحیت. اسلام عقلی است یا مسیحیت. خواهیم دید که تمام دستورات اسلام، تمام گزاره های اسلام 100% منطبق بر عقل و فطرت انسانه. یعنی تشریع 100% منطبق بر تکوینه، اما در مسیحیت دلتون بخواد تعارض بین تشریع و تکوین رو مشاهده میکنید. راهش اینه، نه اینکه ما یک نفر مسیحی رو ببینیم که خوش رفتاری میکنه همون رو اساس قرار بدیم، بیم پس مسیحی ها خوبن، یه مسلمان بد که دیدیم بیم پس مسلمان ها بدن. نکته دیگه که عرض میکنم اینه که در جاهایی که یک گروهی در اقلیتن مجبورن که خوب باشن، اگه خوب نباشن چی میشه؟
از بینشون میبرن،
نمیتونن اونجا دوام داشته باشن. اگر شما مسیحیتی که در یک اقلیتی در یک گوشه زندگی میکنن میبینید اینجا خوبن، طبیعیه که باید خوب باشن، چون اگه خوب نباشن نمیتونن بمونن، دوام ندارن. شما جای دیگه هم برید مثلا در اروپا ببینید که اونجا ببینید مسلمان ها بهترن یا مسیحی ها. اونجا که مسلمان در اقلیتن از خودشون بپرسید، مسلمان ها خوش اخلاق ترن، به درد بخورترن یا مسیحی ها؟ خواهم گفت که اصلا اونو به درد نمیخورن، مسلمان 100%. پس یه قاعده هست که وقتی یک افرادی در یه جامعه در اقلیت هستن، اونها برای بقای خودشون، برای دوام خودشون، هم عقل هم وجدان هم تجربه حکم میکنه که اینها خوب باشن تا بمانند، تا اونجا بتونن راحت زندگی بکنن، وگرنه اکثریت اینها له خواهند کرد. اگه بخوان بد باشن که نمیتونن دوام بیارن که. حالا اکثریت در اکثریت هستن و زور دارن، اما اینا چیزی دیگه ندارن. اینم یه نکته هست. و سرجم قضیه اینه که ما برای قضاوت نباید رو افراد قضاوت کنیم. اگر مسلمانی اسمش مسلمانه ولی آموزه های دینش رو عمل نمی کنه، اینو به حساب اسلام نذاریم. و اگر مسیحی اسمش مسیحیه ولی به اسلام عمل می کنه، اینو به حساب مسیحیت نذاریم. به حساب کی بذاریم؟
اسلام.
حساب اسلام بذاریم. خلاصه این که آبادی بتخانه زویرانی ماست، جمعیت کفر از پریشانی ماست. اسلام به ذات خود ندارد عیبی،
هر عیب که هست از مسلمان. بله. بسیار عالی، خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی، امیدوارم این بزرگوارم پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشن. سوال برنامه‌مون این هست: مواردی از اینکه چه لزومی به وجود پیامبران هست رو از نهج البلاغه بفرمایید. 329-551-552 و سامانه پیامکی 3553. ضمن اینکه دوستان میتونن برنامه های رادیو معارف از طریق اینترنت در سایت رادیو معارف و نشانی رادیو معارف نقطه ای آر استفاده کنن.
دریاست نکوم و نیش در ساحل آر، نیکوست گر آدمی نکوتر دل آر، از ست نکوتر از گوینده ست، چونان که زخیر نیش در فائل آر.
خب خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. آقای محمدی تشریف آورده بودید داخل استودیو دیگه‌ای و پاسخ دادید به سوالاتی رو که قابلیت جواب‌های کوتاه داشت. اگر اجازه می‌فرمایید به اتفاق شما این بخش رو با هم بشنویم.
پاسخ‌های کوتاه 930-62-95 اینطور نوشتن: با سلام خدمت جناب استاد محمدی، این که میگن خداوند بعد از مرگ انسان روحش رو در عالم برزخ به کالبد دیگه منتقل میکنه، پس در روز قیامت کالبد دنیایی رو حاضر میکنه یا کالبد برزخی رو؟ ممنون.
بله، پاسخ اینه که هر دو، متا کالبد برزخی هم الان در باطن وجود ما حضور داره. الان هم که در دنیا هستیم ما سه مرتبه از مراتب وجود رو داریم. یکی همین جسم مادی و طبیعی و همین بدن ماست که خب از جنس عالم ناسوته، از جنس عالم عنصری و خاکیه. دوم اون بدن برزخی ما که هنگام خواب با اون بدن ما فعال میشیم. این بدن در قم خوابیده، اون بدن میره مشهد کنار حرم امام رضا علیه السلام. اونجا چشم هست، گوش هست، زبان هست. اون بدن یه بدن کاملیه، اما این بدن نیست. اون بدن هم بدن برزخیه، اون هم در وجود ما هست. و سوم روح ما. پس ما یه بُعد ناسوتی داریم که جسممون باشه، یه بُعد ملکوتی داریم که بُعد برزخی ما باشه، یه بُعد جبروتی داریم که روح ما باشه. این سه مرتبه رو از مراتب هستی رو الان ما داریم. وقتی که انسان مرد دو تا بُعد پیدا میکنه، روح هست و همون بدن برزخی. مثلا اون بدن برزخی که دیگه کاملا آزاد شده و عرض کنم قدرت مانورش و قدرتش هزاران بار از این بدن برزخی که اسیر این بدن هست بیشتر میشه. چون که در عالم برزخی اتفاق میفته این که انسان دو بعدی میشه، بدن برزخی هست و روح. اما اون بدن برزخی شدت وجودیش از این بدن برزخی که الان ما داریم خیلی زیادتر هست، ولذا به برزخ میگن. مثال اکبر به رویا و به این عالمه که حال تو ذهن انسان هست میگن مثال اصغر. پس هر دو مثالن، هر دو برزخن. کالبد دیگری نیست، کالبدی است که الان وجود داره، منتها فقط در حالت رؤیا کمی فعال میشه. بعد از قبض روح دیگه روح هست اون کالبد، کلا با اون بدن در برزخ زندگی میکنه.
عادت بسیاری از مردم به این است که در کارهای مهم و حتی کارهای معمولی استخاره میگیرن، یعنی طلب خیر از خدا خواستن. در آیت شریف قرآن که حدود 6666 آیه است به استخاره اشاره نشده است. در صورت که راجع به عقل و مشورت و توکل به تفکر آیت زیادی داریم. و حدیث معروفی است که معصوم می‌فرمایند: کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل. یعنی هر چیزی که شرع مقدس اسلام حکم می‌کند مطابق با عقل است و بالعکس. بنابراین با داشتن عقل و مشورت و توکل استخاره چرا؟ و همچنین معصوم فرمودند هر حدیثی که با قرآن مطابقت نمی کند به آن اعتماد نکنید. حالا اگر حدیثی راجع به استخاره است چگونه با قرآن مطابق است؟ یا کنایه ای راجع به آن نشده، پس استخاره چرا؟
استخاره دو نوع هست. یکی طلب خیر کردن از خداست که همون دعاست. مطلقاً خوبه که انسان در هر کاری خیرش از خدا بخواد. آبم که میخواد بخوره، بی خدای خیر منو در این آب خوردن قرار بده. که بسیار از روایات ما بر این استخاره دلالت داره. شاید 80% روایات ناظر بر این نوع استخاره است. نوع دوم این که انسان سر یک کاری متحیر، سرگردانه، عقلشو به کار انداخته، مشورت کرده، تحقیق کرده، از کارشناسا پرسیده، از علم استفاده کرده، باز هم سرگردانی و حیرتش برطرف نشده. خب اینجا عقل حکم میکنه که انسان به طریقی از این تحیر خارج بشه. خلاف عقل نیست، خلاف قرآن هم نیست. در قرآن هم ما داریم که برای سرپرستی حضرت مریم اون قرعه که اونجا داره همین استخاره‌ه. موندن که سرپرست حضرت مریم کی باشه؟ خب از اون طریق از اون تحیر خارج شدن. بنابراین این که بگیم که خلاف قرآن، نه، اون روایت هم نمیگه که هرچی در قرآن نیامده شما بندازید دور. آیا رجم در قرآن اومده؟ نه. پس ما بگیم نه، رجم وجود نداره. اینکه نماز صبح دو رکعت باشه تو قرآن اومده؟ نه. بگیم پس خب نماز صبح شما دو رکعت نخونید، چهار رکعت بخونید. کجا اومده که نماز صبح در قرآن کی گفته؟ که آنچه اون روایت میگه اینه که اگر چیزی ضد قرآن بود، خلاف قرآن بود یا خلاف عقل بود، فضربوه علی الجدار. استخاره که خلاف قرآن نیست، خلاف عقل نیست، خلاف علم نیست. بله، اگر کسی بخواد به جای تعقل استخاره رو بنشانه، حق با شماست. به جای مشورت بخواد از استخاره استفاده بکنه، بله، حق با شماست. در امر واجب بخواد استخاره کنه، این غلطه. در امر حرام بخواد استخاره بکنه، حتی در امر مستحب و مکروه، بله، ما هم استخاره رو قبول نداریم. اما وقتی که انسان کار دو طرفش مباحه و دو تا سه تا گزینه داره، توش مونده متحیره، چه اشکال داره که از طریق قرآن یا تسبیح یا رقعه یا راه‌های دیگه؟ اصلاً در خود قرآن این مطلب هست. بنابراین استخاره، اون چیزی که شما فرمودید که انسان بخواد به جای تعقل استخاره بکنه، نه، اینو ما قبول نداریم. به جای مشورت، به جای به کار گرفتن علم، به جای مشورت خواستن از کارشناسان، اونجایی که خود انسان باید تحقیق کنه، باید تحقیق کنه. تحقیق کرده برای ازدواج به دو گزینه کاملا مساوی رسیده. خب اینجا چیکار کنه که از تحیر خارج بشه؟ اینجا استخاره به کمکش میاد و استخاره هم برای کسی تکلیف ایجاد نمیکنه. حالا ببین مثلا بعد از اینکه استخاره کرد مجبوری که واجبه که مثلا انجام بده یا نه، ولی خب به هر حال راهی است برای برون رفت از تحیر. پس استخاره دو نوع بود. نوع دومش هم نه خلاف قرآنه، نه خلاف عقله، نه خلاف علم، نه خلاف مشورته. در طول این هاست و هیچ اشکالی نداره.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
خب خیلی ممنونم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. سوال برنامه‌مون این هست: مواردی از اینکه چه لزومی به وجود پیامبران هست رو از نهج البلاغه برای ما بفرمایید. راه‌های ارتباطی هم که ناآشنا هست برای شما. و بریم سراغ یه سوال پیامکی از جای محمدی پاییز. شما 919-54-15 سوال کردند که چه شد که خدا تصمیم گرفت ما رو خلق کند؟ ما نبودیم و گرفتاری مادی و معنوی هم نداشتیم، ما رو طوری خلق کرد که بیشتر انسان‌ها از اول خلقت در مسیر اشتباه بودند. آیا این نعوذ بالله این اشکال در خلقت نیست؟
اینکه ما نبودیم، دیگه ما نبودیم که گرفتاری مادی معنای معنا نداره. گرفتاری زمانی است که انسان باشه. پس ما نبودیم و گرفتاری هم نداشتیم که معنا نداره. بعد اینکه اکثر انسان ها گرفتار بودن، خب اینم که قابل قبول نیست. اما اینکه خداوند تصمیم گرفت، نه، خدای خداوند، فیاضیت خداوند اختزا میکنه که خداوند انسان رو خلق کنه و موجودات دیگه رو خلق کنه، عالم رو خلق کنه. مثل میمونه که بگیم که باران چرا تصمیم گرفت که ببارد؟ مثلا باران باریدن دیگه. معلم چرا تصمیم گرفت که درس بدهد؟ خود شأن معلمیش مساوی است با تدریس کردن. اما این که گرفتاری مادی و معنوی نداشتیم، الان هم اگر به حرف خدا گوش کنیم، نه گرفتاری مادی داریم نه گرفتاری معنوی. این گرفتاری هایی که بشر داره همش به خاطر اینه که به دستورات خدا و به دستورات عقلش عمل نمی کنه. که اگه عمل می کرد هیچ گرفتاری هم وجود نداشت. مطلب این که از اول خلقت انسان ها در مسیر اشتباه نبودن. یه عده ممکنه که از اختیارشون سوء استفاده بکنن و به گمراهی بیفتن، اما اینجوری نیست که بگیم که همه انسان ها در مسیر گمراهی بودن. این داشت بشن دوستان که اگر ما انسان ها به سه دست تقسیم کنیم، یک دست خوب خوبها و سابقون از سابقون اولایکل مقربون، یک دست بد بدها و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، یک دست هم خوب متوسط و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین. از این سه گروه، خب دو گروهشون اهل نجاتن، سابقون و اصحاب الیمین. اگر سابقون رو مثلا ما فرض کنید یه درصد کمی، مثلا 1%، 2%، حالا 5% در نظر بگیریم، اصحاب شمال رو هم همین 5%، خواهیم دید که 95% انسان ها سرانجام به مقصد میرسن. این سوال بر این اساس طراحی شده که 95% انسان ها به مقصد نمیرسن، چون اکثر انسان ها از اول بد بودن و در آینده بدن. نه، انسان ها فطرتا خوبن. اون کسانی که با حق لج دارند و عناد دارند و کافر جاحدن، اونها کمتر از 5%، شاید حتی کمتر از 1% باشن. بقیه چنین حالی ندارن، یه اشتباهی میکنه، یه گناهی میکنه، اما ذاتش بد نیست. که بیم ذاتن سراسر شر است و بدی، نه، یه بدی داره، دو تا بدی داره، از این طرف خوبی های هم داره. اینا همون اصحاب الیمین هن که سرانجام اهل نجات خواهند شد. بله، اون از سابقون تعدادشون کمه، حالا چه به لحاظ سبقت گرفتن به ایمان آوردن به پیامبران، چه از لحاظ سبقت گرفتن در مسیر کمال. ایشون فقط متمرکز شدن رو سابقون، چون دیدن سابقون کمن، خیال کرده که اهل نجات کمن، اهل بهشت کمن، به مقصد رسیدگان کمن. نه، به مقصد رسیدگان زیادن. بنابراین در مجموع وقتی نظام در نظر گرفته میشه، این تابلو در مجموع زیباست، گرچه ممکنه خطوط کج و موج و رنگ نامناسبی هم توش ما به چشم ما بیاد، اما در مجموع نظام نظام احسنه.
بسیار خیلی ممنونم، سپاسگزارم آقای محمدی. دوستان عزیز من، برنامه کاربردی ایران صدا پخش زندگی شبکه های رادیویی رو خواهد داشت. دسترسی به آرشیو زمانی و برنامه ذخیره و پخش برنامه به صورت آفلاین و ارسال پیام صوتی و فایل به برنامه ها رو میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا استفاده بفرمایید. این نرم افزار رو میتونید از سایت ایران صدا نقطه آی آر دریافت کنید و برنامه ما رو هم، برنامه پرسمان اعتقادی رو هم میتونید اونجا دریافت بفرمایید. ضمن اینکه برنامه های قبلی هم به صورت آفلاین در خدمت شما عزیزان هست.
ببینیم، ما بند و خدا همه گناهکار، بالاخره معصوم که نیستیم. خب چی میشه که خداوند یه بنده رو، مثلا یه تلنگری، یه بنده گناهکار، خداوند یه تلنگری به زندگیش میزنه که این توبه میکنه و به خود میاد و دیگه راه خدا رو میره و راه درست رو تو زندگیش میره؟ اینو میخواستم بدونم که چی میشه که همه ما بنده ها این تلنگر برامون پیش نمیاد، یا بعضی از بنده ها؟
بله، چی میشه آقای محمدی؟
چون خداوند حکیمه، همه کارهاش رو حکمته. از طرف خدا محدودیتی نیست، چون نیست خداوند به یک نفر تلنگر بزنه، به قولیشون به یک نفر تلنگر نزن، یک نفر از خواب بیدار کنه، یک نفر از خواب بیدار نکنه. از طرف خداوند حدی نیست. اگر مشکلی هست، اگر حدی هست، اگر عدم بیدار کردنی هست، از این طرفه. کسی خودشو به خواب زده، با تلنگر که بیدار نمیشه، با گرز رستم هم بیدار نمیشه. اینو دیگه خدا کارش نداره، برایش تلنگر بزنه. حکمتش اقتضا میکنه که اینو ولش کنه به حال خودش، ذرهم یأکل و یتمتعوا. اما کسی که نه، حالا خوابیده، غفلت داره، غرض مرض هم نداره، شایستگی تنبه و بیداری رو داره، حتما خداوند بیدارش خواهد کرد. پس ما اینو به حساب خدا نذاریم که بعضی ها رو خدا بیدار میکنه، بعضی ها رو بیدار خدا همه رو بیدار میکنه. وقتی پیغمبر میفرسته نمیگه سراغ بدها نرو، سراغ دشمنان من نرو، سراغ ابو جهل نرو، سراغ ابو لهب نرو، میگه همه رو دعوت کن، سراغ همه برو. تکوینن هم همه رو هدایت کرده. بعد از پیامبر هم حجتی که میفرسته برای همه میفرسته، نمیگی که مثلا علما شما که مسئول هدایت مردم هستید، خوبها رو هدایت کنید، بعضی ها رو هدایت کنید، بعضی هدایت نکنید. میگه نه، شما همه رو هدایت کنید. پیغمبر ما طبیبون دبارون به طبه بود، اون کیف پزشکیش دستش بود، هر جا بیمار گیر میآورد میرفت سراغش، اون میرفت سراغ بیمار. بقیه هم باید همینجور باشن. یه نکته، بنابراین فرمایش ایشون که فرمودن که خدا بعضی ها رو بیدار میکنه، بعضی رو بیدار میکنه، از طرف خدا نیست، از طرف اون بیدار شونده. اونی که شایسته هست، حکمت اقتضا میکنه که خدا بیدارش کنه. اونی که شایسته نیست، حکمت اقتضا میکنه خدا بیدارش نکنه. مطلب دومی که این تلنگرهای خداوند فرق میکنه. گاهی ممکنه که بعضی ها رو با بیماری از خواب بیدار کنه، با ورشکستگی، با سیل، با زلزله، با بلاهای طبیعی اونها از خواب بیدار کنه. بعضی ها رو با نعمت دادن از خواب بیدار میکنه. ممکنه که شون خیال کنه که فقط همه جا باید پسگردنی باشه که انسان از خواب بیدار بشه. خیلی ها با ناز و نوازش از خواب بیدار میشن. وقتی تحویلشون میگیره، اون وقت این میبین که به اینکه من کج رفتم، او در حق من لطف کرد. بعضی ها خوابن، وقتی لطف و رحمت خدا میبین از خواب بیدار میشن. میبین پروردگاری که من نافرمانی رو کردم، او به من لطف کرد، من رحمت رسون. این هم یک نکته. بنابراین شما انتظار نداشت باشی همیشه تلنگر از نوع تلنگر باشه، از نوع زدن باشه، از نوع مثلا پس گردنی باشه. گاهی ممکن از نوع نوازش باشه. هر دوش و نبلوکم به شر و خیر فتنتن، با هر دو خداوند بیدار میکنه. و مطلب بعد این که ما باید خودمون رو در معرض نسیم های رحمت خدا قرار بدیم. ما کاری کنیم که لطف خدا شامل حال ما بشه، حالا یا در قالب تلنگر یا در قالب نوازش. ان فی ایام دهرکم نفحاتون الا فتعرضوا لها. ما باید خودمون در معرض لطف و رحمت و هدایت خدا قرار بدیم. این مهمه. از طرف خدا هست، رحمت همیشه هست. اللهم انی اسالک برحمتک التی وسعت کل شیء. همه رو فرا گرفته. رحمت خدا هیچ جا محدودیتی نداره. حتی کفار کلا نمد و ها اولا و ها اولا و ما کان من عطا ربک محظورا. کافرم خداوند امداد میرسونه بهش، مؤمنم امداد میرسونه. هیچ کس از عطا پروردگار محظور و محروم نیست.
بسیار عالی. خیلی ممنون، سپاسگزارم. وقتی هم نداریم آقای محمدی، یه سوال پیامکی من بخونم. 901-86-22 آقای علیزاده از لنگرود سوال کردن که آقا این شک ها بیچارمون کرده، چرا خداوندی که راجع به مور و ملخ و پیاز و عدس صحبت کرده درباره قدیر و ولایت علی علیه السلام چیزی نگفته؟ چرا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم حج رو رها کردن و توی قدیر صحبت از ولایت امیرالمومنین علیه السلام کرد؟
پیامبر حج رو رها نکردن، حج رو انجام دادن. 18 ذیحجه بود این اتفاق. حج در 12، 13، 14 چی میشه؟
تمام
میشه. حج تمام شده بود، حج رو رها نکردن. بعد از تمام شدن حج اونجا جمع کردن مردم رو و ابلاغ کردن. این که خدا چی نگفته، چطور خدا چی نگفته؟ صدها آیه خدا گفته. کتاب اهل سنت در این باره نوشتن تا 300-400 آیه. شما احقاق الحق ششتره مراجعه بفرمایید، اون خصائص نسائی رو اون مراجعه بفرمایید، و کتاب های مبدس القربا، یعنی مبدس القربا. این که خدا نگفته، چطور نگفته؟ راجب همین قدیر، این الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت لکم نعمتی بر ازیت لکم الاسلام و دینه کی بوده؟ بله، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت لکم نعمتی بر ازیت لکم الاسلام و دینه. این یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل ما بلغت رسالته. آیه 55 همین سوره، ان ما وجهکم الله و رسوله و الذین. اینا همش گفتن دیگه. چقدر خدا گفته، چند بار گفته. از نظر ما شیعیان شما آیه پیدا نمیکنید در قرآن، یا غالب قریب به اتفاق آیات قرآن اگر مدح و ستایشی است درباره امیرالمومنین، فرزندانش و شیعیانش، و اگر ذم و سرزنشی است درباره دشمنانشونه. در این بار انقدر ما روایت داریم. این برادر محترم مراجعه کنم به تفسیر البرهان مال سید هاشم بحرانی، یا نور الثقلین، یا مثلا صافی، یا کنز الدقاق، همون اولی البرهان، تا ببینن چقدر کم آیه پیدا میکنید که روایتی دربارش نباشه که این ستایش اولشون رئیسشون امیرشون علی بن ابی طالب سلام الله علیه. حرف ما نیست، حاکم حسکانی یا حاکم نیشابوری میگه هر جا در قرآن خطاب یا ایها الذین آمنوا اومده، شریفشون اولشون رئیسشون علی بن ابی طالبه و این خطاب 70 بار تو قرآن اومده. چطور خدا نگفته؟ بارها بارها گفته. منتها سیاست ها و بعضی از اغراض و نمیدونم بعضی از کوتاهی ها باعث شد که مردم به حرف خدا گوش نکردن. چطور پیغمبر نگفته؟ پیغمبر از روز اولی که دعوتش آشکار کرد، اولین جلسه ای که گفت من پیغمبر شدم، امیرالمومنین رو هم به عنوان جانشین خودش معرفی کرد، گفت بعد از من ایشون جانشین من هست، الان هم وزیر من هست، همونطور که اطاعت من بر همه شما واجب است، اطاعت او هم بر شما واجبه. وقتی از منزل پیامبر میرفتن بیرون، سر به سر ابو طالب میذاشتن، گفتن دیدی که محمد چی گفت؟ به تو از این بعد باید از فرزند 13 سالت علی اطاعت کنی. از همون روز پیامبر شروع کرد تا آخرین لحظاتی که داشت از دنیا میرفت، باز فرمود کاغذ قلم بیارید که من چیزی بنویسم که شما با هم اختلاف نکنید. وقتی هم علم شنگ رو به پای کردن، حدیث ثقلین رو تکرار کرد. چند بار پیامبر حدیث ثقلین رو فرموده باشه؟ چند بار حدیث منزلت رو؟ نه چند بار، در چند جایگاه، در چند مقام. یه وقت میگه مثلا 20 بار تکرار کرد، ممکنه در یک جلسه مثلا 2 بار تکرار کرده باشه. یه وقت میگیم در 25 مقام پیغمبر حدیث منزلت رو بیان فرموده. این حدیث حرف قرآن دیگه. وقتی میگه که انت منی منزلت هارون و موسی الا انه لا نبی بعدی، ما بریم خلاص را قرآن ببینیم که هارون چه مقامی داشت، چی بود. خب رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی. یا اونجا گفت که و حال موسی لاخی هارون اخلفنی فی قومی. پس هارون خلیفه موسی بود. وقتی که پیامبر این حدیث رو در 25 جایگاه بیان فرموده، ما هم وقتی سراغ قرآن که میریم میبینیم که چه سمت‌های هارون داشت. پس اینا زیاد گفته شده. خلاصه اینه که ما فرمایش این برادر عزیزمون رو قبول نداریم که خدا هم خدا گفته هم پیغمبر گفته. حالا بی وقت تموم شده و چهرهش من نشون میده که وقت تموم شده.
بله وقتمون بسیار گذشته. خیلی ممنونم آقای محمدی، امیدوارم تو فرصت بهتری بیشتر به این سوال بپردازیم. خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی فرمودید. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. سوال برنامه‌مون این هست که مواردی از این که چه لزومی به وجود پیامبران هست رو از نهج البلاغه بفرمایید. موفق و پیروز و شاداب باشید. التماس دعا و خدا نگهدار همه شما.
هر خود را هویدا کن، کمالین است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال.
خب حدود 58 دقیقه همراه بودیم با پرسمان اعتقادی و پاسخگویی به سوالات اعتقادی شما عزیزان شنونده که انشالله مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ساعتی دیگه یعنی 2 بامداد 14 آذر ماه میتونید مجددا برنامه رو از رادیو معارف گوش کنید. 23 و 28 دقیقه و 30 ثانیه چهارشنبه شب، شب میلاد با سعادت امام عسکری علیه السلام، فرمودن کسی که به حقوق برادران خود آشناتر باشد در ادای آن حقوق بیشتر تلاش میکند و منزلتش نزد خدا بالاتر است. هر که در دنیا برای برادران خود فروتنی کند در پیشگاه خدا از صدیقان و از شیعیان راستین علی ابن ابی طالب علیه السلام باشد. خب همکاران ارجمند من در این بخش از برنامه‌های رادیو معارف که با افتخار در کنار شما بزرگواران شنونده بودیم، تهیه کننده آقای علی اصغر شرفی، صدرای محسن مهابادی و همانگه پخش آقای اکبر شاهواروقی و من رضا هدایتفر که افتخار هم کلامی و هم صحبتی شما بزرگواران داشتم در این شب نورانی و پر از خیر و برکت. آخرین برنامه‌ای که تقدیم حضورتون خواهد شد داستان دوستان هست که داستان زیباترین هدیه رو خواهید شنید و